أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این فر بود که زید به امر میگه که بعتو که هازل کتاب، و امر میگه بل وهبتنی یاه. آیا این مورد از موارد تدائی هست یا زید مدعی است و امر منکر؟ عرض کردیم مثل حضرت امام، چون مسب دعوا را مهم می دانند در تشخیص مدعی و منکر، معتقدند که این باب تدائی است. اما صحیح به نظر می رسه که معیار در تشخیص مدعی و منکر ملاحظه غرض دعوا هست و مرجع دعوا هست. باید ببینیم زید وقتی میگه بعتو که هازل کتاب هدفش چیست. او هدفش الزام امر است به اداء ثمن. امرم که میگه وهبتنی هازل کتاب، غرضش نفی الزام زید است به اداء ثمن. میخواهد رد کند دعوای او را، نمیخواهد چیزی را بر علیه زید اثبات کند. ما برای اینکه روشن بشه که ملاک در تشخیص مدعی و منکر غرض دعوا هست، یک مثالی میزنیم. اگر خانه زید رو امر تصرف کرد، بعد اختلاف کردند، زید گفت من این خانه را به تو آریه دادم یا اجاره دادم، مدت اجاره گذشته، عم گفت نخیر، تو این خانه را به من بخشیدی یا فروختی. عرف آیا زید رو مدعی می داند؟ زیدی که میگه ار تو که حاضه دار و میگه که باب تدائی میشه. اختلاف سر این است که عقد بین زید و عم در رابطه با این خانه چه بود؟ آیا آریه بود یا هبه بود؟ این طوره یا نه؟ عرف میگه که زید ادعایی نداره علیه عم، میگه خونم رو به تو آریه دادم یعنی به تو نبخشیدم، خونم رو پس بده. امر ادعای انتقال خانه را به ملک خودش داره، او میشه مدعی. بعید میدونم حضرت امام ارتکاز عرفیشون در این مثال اقتضا میکرده که این مثال رو هم باب تدائی بدونن، در حالی که مقتضای مبناشون اینه دیگه. مالک میگه اعر تو که حاضه دار، و کسی که در این خانه تصرف کرده میگه بل وهبتنی ایاها. خب اینها علامت اینه که ملاک در تشخیص مدعی و منکر مرجع دعوا و غرض دعوا هست. البته در ما نحن فیه ما یه مطلبی داریم، و اون مطلب اینه که ممکنه در مقام وقتی که زید میگه بعت و که هازل کتاب، ام میگه بل وهب تنی یا، ام ادعای مجان مجانیت میکنه، ادعای عدم زمان میکنه، و در حالی که زید که مالک اصلی کتاب است میگه که تو استیلا پیدا کردی بر این کتاب انزمانن، اون تا بی موجب زمان ثمن المسماست. درسته که اگه نوبت به اصل شرعی عملی برسه مقتضای قاعده استصحاب عدم زمانه، ولی هم از برخی از روایات میشه استفاده کرد، هم از ارتکاز عقلا که کسی که بر مال غیر مسلط میشه اختلاف میکنن این استیلا علا وجه زمان بود یا علا وجه مجان بود. اصل عقلایی عدم مجانیته، اونی که ادعای مجانیت میکنه عقلا ملزم به اثبات هست. الان یک شخصی با کسی که در خانه اش یک سال نشسته اختلاف میکنه، مالک میگه که من به تو اجاره دادم این خانه را، اون آقایی که ساکن در این خانه بود میگه تو آریه دادی این خانه را. آقای خوی میفرماید که خب مالک غرضش اثبات زمان این شخص هست به اجرت، میخواد بگه تو باید اجرت بدهی، اصل عدم استحقاق اجرت هست، ساکن نفی اشتغال ذمه خودش را میکند به اجرت و مالک میخواهد او را الزام کند به این که تو مشغول الذمه هستی به اجرت این خانه. استصحاب موافق با قول اون شخصی است که میگه اعرتنی حاضه دار، چون استصحاب میگه که حرف او درسته که مشغول الذمه به اجرت این خانه نیست، در حالی که همونطور که صاحب عروه هم داره در بحث اجاره، اصل عقلایی احترام مال غیره، یعنی شما مال غیر رو استیفا کردید، اصل عقلایی میگه شما ضامنید الا این که اثبات کنید مجانیت رو. یا مثلا کارگری آمده خونه شما کار کرده، شب که میشه اختلاف میکنید، شما میگی آقا من گفتم برای رضای خدا بیا کار کن، اون کارگر میگه که بابا این حرفا مطرح نبود، تو آمدی به من گفتی بیا منزل ما یک روز کار کن، خب باید اجرت بدی، حرف از مجانیت به میان نیامد. آقای خویی میفرماید که خب قول شما مسموعه، چون شما نفی میکنید اشتغال ذمتون رو به اجرت عمل این کارگر، و این کارگر مدعی است که ذمه شما مشغول به اجرت عمل اوست، او مدعی است، بیانه باید بیاره، بیانه نداره، شما قسم میخورید که به خدا من ذمه ام به اجرت عمل تو مشغول نیست. خب انصاف اینه همونطور که صاحب عروه داره، حضرت امام هم در تعلیق عروه دارن. خب این خلاف اصالت احترام مال مسلم و عمل مسلم هست. نفرمایید این چه اصلی است؟ این اصل عقلایی است که وقتی شما مال غیر رو استیفاء میکنید، عمل غیر رو استیفاء میکنید و اصل این که این عمل غیر به طلب شما بوده است، این مسلمه. اختلاف سر اینه که علاوه مجان بوده یا علاوه زمان. اصل عقلایی عدم مجانیته. اتفاقا روایت هم داریم، روایت اینه، موثقه عمار ببخشید معتبره اسحاق ابن عمار، قال سألت ابا الحسن. ما حتی به نظرم یه تعبیر موثقه هم نکنیم، چون عمار ساباتی فتحی است، اما اسحاق ابن عمار نجاشی میگه کان صحیح المذهب و ظاهرا شیخ طوسی اشتباه کرده که راجع به اسحاق ابن عمار گفته که فتحی بود، خلط شده بین این اسحاق ابن عمار و عمار ساباتی و اولادش. اسحاق ابن عمار چه ربطی داره به عمار ساباتی و اولادش؟ این اسحاق ابن عمار سیرفی است، اون عمار عمار ابن موسی ساباتی است، او فتحی بود. اسحاق ابن عمار نجاشی میگه کان صحیح المذهب. بسیار. سألت ابا الحسن علیه السلام ان رجل استودع رجلا الف درهم فضاعت، فقال الرجل کانت عندي ودیعه، و قال الاخر انما کانت لی علیک قرضا. اختلاف سر اینه، 1000 درهم مال زید پیش عمر تلف شد، زید میگه من به تو قرض دادم این 1000 درهم را، پس تو ضامنی. عمر که 1000 درهم نزد او تلف شد میگه نخیر، پیش من تو ودیعه گذاشتی و من ضامن نیستم. اول میایم از آقای خویی میپرسیم جناب آقای خویی نظر مبارک شما چیست؟ قطع نظر از روایت، ایشون میفرمایند خب مقتضای اصل اینه که بگیم این آقا ضامن نیست، چون این مال تلف شده است شک می کنیم ذمه این شخص که تلف عنده المال مشغول شد به بدل این 1000 درهم یا نه از عدم اشتغال ذمه اوست. استصحاب عدم ودیعه که اثبات زمان نمی کنه، اثبات نمی کنه که قرض بود. استصحاب عدم ودیعه اثبات زمان نمیکنه، چون موضوع زمان اگر زمان عقدی است عقد القرض، زمان یدی هم که زمان استیلاء بر مال غیر هست عدوانن که اصلا اینجا محتمل نیست، چون یا ودیعه است یا قرض. پس زمان یدی که زمان استیلاء بر مال غیر هست عدوانن محتمل نیست، زمان عقدی هم که استصحاب نفیش میکنه، استصحاب عدم قرض. لااقل استصحاب عدم ودیعه اثبات زمان نمیکنه. اما میریم سراغ امام کاظم علیه السلام، میفرمایند که المال لازم له الا ان یقیم البینه انها کانت ودیعتا. این آقایی که تلف شد نزد او 1000 درهم ضامن است، مگر بیانه بیاورد که این مال نزد من ودیعه بود. این مؤید این مطلب هست که اصل در اموال و در اعمال که یقین داریم شخص امر کرده است به دیگری که این کار را برای من بکن، ولی نمیدونیم علاوه چل مجان بوده یا علاوه چل زمان. اصل در این موارد زمانه، هم ارتکاز عقلایی بر این هست، هم معتبره اسحاق بن عمار اینو میفرماید. احتمال خصوصیت در این روایت هم بعیده. چه خصوصیتی داره که بگیم دوران هم بین ودیعه و قرض؟ اینجا امام فرمود که اصل بر زمان است، اما اگر دوران امر است بین بی و هبه، اینجا نه، اصل انتقال مال به این منقول الی مسلم است. شک در زمان او داریم نسبت به ثمن المسما اگر بی باشد، ولی اگر هبه باشد زمان ندارد نسبت به ثمن. بگیم خب استصحاب هم میگوید که او زمانی نسبت به ثمن ندارد. این فرق که در مورد معتبره اسحاق بن عمار اصل انتقال مال به اون شخص که تلف عنده الف درهم ثابت نیست، محرز نیست، اما در مثال اختلاف زید و عمرو در این که انتقال مال به عمرو به نحو هبه بوده یا بی، اصل انتقال مال به هم مسلم است، شک در هبه و بی است، این مقدار از فرق فارق نیست. چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ و اینجا هم همینطوره در مورد معتبر اسحاق بن عمار، اگر ودیعه بوده که ضامن نیست ودیعه، اگر قرض بوده ضامن است. شما بفرمایید پس شک که در زمان میکنیم از عدم زمان است، خب خلاف معتبره اسحاق بن عماره. و بگیم اینجا خصوصیت داره، اما جایی که اصل انتقال مال به ام مسلم شک میکنیم به نحو بی بود یا به نحو هبه، بگیم نه، اینجا انتقال مال به این آقای ام مسلم زمان مشکوک از عدم زمان است. این چه فرق؟ این فارق نیست، این فرق، این مقدار از فرق که در مورد معتبر اسحاق بن عمار اصل انتقال مال به این شخصی که تلف عنده الف درهم محرز نیست، ولی در بحث ما اصل انتقال مال از زید به هم محرز است، این فرق فارق نیست. چرا؟ برای اینکه در مورد معتبره اسحاق بن عمار خب اصل شک در انتقال که داریم، خب میشه اصل عدم انتقال، اصل عدم انتقال که موافق با ودیعه بودن، شک در انتقال در مورد معتبره یعنی مجرای استصحاب عدم انتقال مال به این شخص که تلف عنده و الف درهم، عدم انتقال مال به او که موافقه با اینه که ودیعه باشه، نه موافقه با زمان. اتفاقا این 1000 درهم اگر منتقل می شد به ملک این آقا موجب زمان بود. خب شک که در انتقال داریم، از عدم انتقال جاری می شه علی القاعده، اما امام فرمود نه، اصل عدم انتقال و اصل عدم قرض و اینها نمیتونه زمان این آقا رو برداره. اصل اینه که این آقا ضامنه، مال مردم به دستش رسیده، شک داریم علی وجه زمان به دست او رسیده یا علی وجه عدم زمان، اصل بر زمانه. خب همین مطلب رو در مورد ما نحن فیه میگیم، ارتکاز و عقلا هم بر این هست. ولذا بعید نیست بگیم خلافاً للسید الخویی فی مبانی تکملت المنهاج، در اینجا که زید میگه بعتو که هازل کتاب، امر میگه که بل وهبتنی هازل کتاب، امر باید اثباته بکنه، زید لازم نیست اثبات بی بکنه، چون امر میخواد با ادعای هبه بگه من مشغول الذمه به ثمن نیستم، من ضامن ثمن نیستم. قاعده ید چیه؟ یعنی این آقا مالک است؟ قطعا مالکه، شکی نداری. این آقای هم قطعا مالک است، به بیع اوهبتن، و از در اینه که زام علاوه زمان مالک شد یا علاوه عدم زمان. آقا زید و هم اختلاف میکنن، زید میگه من این پول رو به تو قرض دادم، هم میگه نخیر بخشیدی. شما برید سراغ عرف، میگه آقا شما که میگی که بخشیده باید اثبات کنی مال مردم دستت اومده مصرف کردی، شما که میگی بخشیدی به صاحب این پول میگی تو بخشیدی، تو باید اثبات کنی و الا تصرف کردی این مال رو تلف کردی و باید بدلش رو پس بدی. حالا میدونم این ددوران هم بین قرض و هبه، بی و هبه، اصل عقلایی در محاکم بر چیه؟ بعید نیست همونطور که صاحب عرف داره، حضرت امام داره، اینجا اصل و اصل بر زمان باشد، هم عقلا این رو ارتکازشون بر این هست و هم معتبره ساق ابن عمار. بگذاریم بله دیگه، چون اختلاف سر در ما نحن فی بالاخره، ولو ثمن المثل، اگر بایه کمتر از ثمن المثل میگه که همونی که بایه میگه، اگر بایه ثمن تعیین نمیکنه ثمن المثل. به هر حال حالا این ناشیست، این اصالت و احترام مال الغیر و انه لیس علی وجه تبرع و المجان، این حالا یا از باب غلبه است یا از باب حفظ نظام مجتمع هست که فردا هر کی بلند نشه بگی آقا من گفتم مجانی برام کار کن، این که نمیشه. یا شما اینو به من بخشیدی یه سال تو خونه مردم میشه بعد بگه تو به من آریه دادی اجاره نکردم، مثلا اینا نظام مجتمع مختل میشه، اختلاف ها باعث میشه که زندگی مردم مختل بشه و هیچ صاحب حقی به حقش نرسه. این به هر حال چیزی که به ذهن ما میاد، اما ببینید ما وقتی میگیم اصل عقلایی بر زمانه باید خلافش اثبات بشه، این مثل این میگیم اصل عقلایی در بدهکار اینه که اداء دین نکرده، بدهکار اصل بدهکاریش اگه ثابت بود، آمده دادگاه میگه من دینم رو ادا کردم به زید، زید میگه نخیر دینش رو به من ادا نکرد، مدعی کیه؟ بلا اشکال مدعی این آقای بدهکاریست که ادعا میکنه من دینم رو ادا کردم، در حالی که من لو ترک ترک بر این آقا صادق نیست، چون اگر بگه آقا ما از خیر این دعوا گذشتیم، اجازه بدید بریم منزل، طلبکار یقشو میچسبه میگه کجا؟ طلب منو بده. ولذا آقایون گیر کردن در المدعی من لو ترک ترک، در مواردی که ادعای مدعی در مقام سقوط حقه نه در مقام ثبوت حق، مثل همین مثال اداء دین یا مثال مالنفی. این مدعی ادعا می کند مجان را. خب حالا توجیهی که میشه این تعریف المدعی من لو ترک ترک اینه که گفته بشه که آقا المدعی من لو ترک ترک من اجل دعوا، یعنی اصرار بهش نمی کنن نسبت به اون ادعا. اون میگه من اداء دین کردم، بعد از مدتی میگه من دیگه از این دعوا صرف نظر کردم. طلبکار نمیگه نه خیر، باید این ادعا به اثبات برسد. نه، مدعی میگه، طلبکار میگه خب رفعیت کردی از این دعوا، من کاری بهت ندارم، ولی رفعیت از این دعوا یک آثار حقوقی داره، الزام میشی به اداء دین. ترک بکنی این ادعا را، از لحاظ این ادعا کاری به کارت ندارن، نمیگن باید بیای اثبات کنی که اداء دین کردی. میگی نمیخوام اثبات کنم، حاضرم دو مرتبه اداء دین بکنم، کاری ندارن. ولی همین که رها کردی ادعای اداء دین را، به لحاظ آثار حقوقی و قانونی الزامت میکنن. اگه ترک کنی ادعای اداء دین را، تو رکه از لحاظ این ادعا کاری ندارن که بگن این ادعا رو اثبات کن، ولی میشی مصداق من لم یهرز انه ادا دینه، و قانون اینه که و حکم شرع و عقلا اینه که باید ادا کنی دینت رو. اینجا هم همینطوره. این آقای منقول الی که میگی مدعیه هبه است، اگه بگه من دیگه دست از ادعای هبه کردن زید این مار را به من رفعیت کردم، کاری به اون ادعا ندارم، دیگه نمیگن باید بیای اثبات کنی هبه را، میگن نه دوست نداری اثبات کنی هبه را، اثبات نکن. ولی آثار قانونی عدم ثبوت هبه در دادگاه اینه که زید میتونه از شما پول ثمن المسمای این کتاب رو بگیره. خب بگذاریم، حالا اجازه بدید بقیهش بعد از بعد. مطلب دوم اینه که در این مثال اختلاف زید و عمر، گاهی غرض الزام امر است به اداء ثمن. زید که میگه بعتو که حاضر کتاب، برای اینکه ثمن رو بگیره. امرم که میگه بل وهبتنی ایا، میخواد ثمن رو نده. ولی گاهی اینطور نیست، گاهی غرض زید اثبات حق الخیاره. میگه حالا که شما ثمن رو ندادی، من به تو فروخته بودم این کتاب را، حالا که ثمن رو ندادی من کتاب رو پس میگیرم. اثبات حق الفسخ برای خودش میخواد بکنه. ما طبق نظر مشهور بازم معتقدیم که این کسی که مدعی خیار است علیه الاثبات، مدعی خیار باید اثبات کنه که من خیار دارم، ولی اصل عدم خیار. آقای زید تو ادعای خیار میکنی، اثبات کن خیار داری. اما مرحوم آقای خویی دچار مشکل میشه اینجا. چرا؟ آی خوی زید رو فرموده بود مدعی است. زید که میگه بعتو که یا امر حاضر کتاب، فرمون مدعی است. ام که میگه بل وهبتنی حاضر کتاب، او منکر است. جناب آی خوی، به نظر شما باید زید به لحاظ این که میخواد اثبات خیار برا خودش بکنه او منکر باشه؟ چرا؟ خوب دقت کنید. آی خوی معتقده که مدعی کسی است که قولش مخالف حجت شرعی است، منکر کسی است که قولش موافق حجت شرعی است. اینو داشته باشید. ثمراتی هم بار میکنه. مثلا ایشون میگه که اگر صاحب سرمایه با عامل مضاربه اختلاف کردن، صاحب سرمایه میگه من به تو گفتم آقای عامل اتجر به ما شئت ولا تشتر الذهب، تو این بازار غیر بی ثبات طلا نخر، ضرر ممکنه بکنی. عامل میگه شما گفتی اشتره اتجر به مالی به ماشه، اما اون ادامش رو نگفتی که ولا تشتر الذهب. حالا که میبینی که من طلا خریدم و طلا ارزون شده، حالا اومدی میگی من گفتم ولا تشتر الذهب. خب صاحب عروه و مشهور میگن کی مدعی است؟ مالک مدعی است. اون مالک مدعیه این است که من گفتم ولا تشتر الذهب، تقیید زدم اطلاق را، مدعی تقییده. اما عامل منکر تقییده. مشهور اینجور میگن، میگن عامل قولش موافق اصالت الاطلاقه، چون اصل عدم تقییده. آی خویی فرموده نه، این درست نیست. چرا؟ برای اینکه اذن در تجارت انحلالیه. اینی که میگه مالک من اذن دادم در تجارت مگر در تجارت ذهب، مدعی است که اذن در تجارت منحل نشد به اذن در خرید و فروش طلا، قولش موافق حجت شرعی است. استصحاب میگه مالک اذن نداد در خرید و فروش ذهب، قول مالک موافق حجت شرعی است. عامل داره ادعا میکنه تو اذن دادی در خرید و فروش ذهب. عامل داره خلاف استصحاب حرف میزنه. نگید آقا اثر استصحاب عدم تقیید جاری میشود، این به نفع عامل است. استصحاب عدم تقیید که اصل مثبته. استصحاب عدم تقیید اثبات نمی کنه که مالک اذن داد در خرید و فروش ذهب الا به نحو اصل مثبت. خب ببینید آقای خویی دنبال حجت شرعیت در تشخیص مدعی و منکر. حجت شرعی چیه؟ خب حالا اینو داشته باشید. یه مبنای دیگه هم داره آقای خویی، اونم بهش ضمیمه کنید. اون مبنا اینه، ایشون معتقده جعل خیار توسط متعاقدین یعنی تقیید ملکیت. اگر متعاقدین مثلا بگن به شرط الخیار، یعنی جعل میکنیم ملکیت مادام عدم الفسخ را. این معنای جعل خیاره. جعل خیار بازگشتش به تضییق و تحدید منشأ هست. مثل ملکیت، تهدید ملکیت میکنه، میگه با یه میگه من تو رو مالک سمن قرار دادم آقای مشتری، مالم افسخ. اما اگر جعل خیار نکنند، نه اونجا منشأ ملکیت مطلقه است. سواء فسخنا او لم نفسخ، مشتری تو مالک سمنی و من هم مالک مسمن. این مبنای آی خویه در مقابل مبنای مشهور که میگن نه، در موارد شرط خیار ملکیت همون ملکیت مطلقه جعل میشه، منتها شرط خیار یعنی جعل حق الغاء، حق الغاء این ملکیت مطلقه را برای ذوالخیار قرار میدند، نه اینکه ملکیت را مقید جعل میکنند. نه، ملکیت مطلقه است. بایه به مشتری میگه من جعل ملکیت عبد مطلقه کردم برای تو نسبت به سمن، ولیکن لی حق الغاء هذه الملکیه، مثل زعیم که فرض کنید شخصی رو منصوب میکنه به یه منصبی، فرض کنید 5 ساله، بعد میگه ولیکن من حق الغاء برای خودم قائلم، نه اینکه منصب رو 5 سال جعل نکردم، هر وقت بخواهم حق دارم الغا کن. خب و مبنای صحیح هم همین مبنای مشهوره کما بیناه فی معله، ولی آقای خویی اینو که قبول نداره، که آقای خویی میفرماد جعل خیار توسط متعاقدین، یعنی اینکه این متعاقدین ملکیت مادام عدم الفسخ جعل میکنن. خب حالا که اینجور شد، آقای خویی این بایه این نا این زید که میگه که بعتو که حاضر کتاب یا امر، و قصدش اثبات خیار برای خودش هست، قولش موافق حجت شرعی است. چرا؟ برای اینکه او نفی می کند جعل ملکیت زائده را، میگه ملکیت لما بعد الفسخ رو من جعل نکردم، منقولون الیک امر است. او میگه نخیر، تو جعل ملکیت مطلقه کردی حتی لما بعد الفسخ. قول کدوم ها موافق استصحابه؟ قول این زید موافق استصحابه. استصحاب میگه که ملکیت ما قبل الفسخ که قطعا جعل شد، ولی استصحاب میکنیم عدم جعل متعاقدین را، عدم انشاء متعاقدین را نسبت به ملکیت لما بعد الفسخ. خب اینجا چجور آقای خویی شما فرمودی که زید مدعی است؟ نخیر، زید به لحاظ این که میخواهد برای خودش خیار اثبات کند، میخواد بگه آقای ام پول ندادی من حق خیار دارم، به این لحاظ قول زید موافق حجت شرعی است. زید داره میگه من جعل ملکیت نکردم برای بعد از فسخ خودم به خاطر ندادن تو سمن را. هم میگه نه خیر، تو جعل ملکیت مطلقه کردی، چون هبه کردی جعل ملکیت مطلقه کردی. خب قول زید موافق استصحاب عدم جعل ملکیت زائده است. آها، استصحاب بقاء ملکیت نمیتونیم جاری کنیم چون اصل حکمی است، ما اصل موضوعی داریم. استصحاب بقاء ملکیت شرعیه اینجا جاری نیست، چون استصحاب میکنیم عدم جعل متعاقدین را نسبت به ملکیت زائده لما بعد الفسخ. یک مثالی عرض کنم، اگر زن و مردی اختلاف کنن که ازدواج موقت یک ساله بوده یا دو ساله، بعد از گذشت یک سال هم هست اومدن دادگاه، خب شما چی میگید؟ میگید استصحاب میکنیم بقاء زوجیت را و قول این مرد که میگه ازدواج موقت ما دو ساله بوده موافق حجت شرعی است؟ نه، این استصحاب حکمیه، ما یک استصحاب موضوعی داریم، استصحاب میکنیم این زن و مرد جعل نکردن زوجیت بعد از یک سال را. وقتی جعل نکردن زوجیت لما یزید و علا سنتن را، موضوع محقق نمیشه برای زوجیت شرعی، چون زوجیت شرعی حکمیست مترتبه بر انشاء زوجیت توسط زن و مرد. ولذا آقای خویی اینجا نباید به طور مطلق میفرمود که زید مدعی است، نه، زید به لحاظ مطالبه سمن به نظر شما مدعی است، اما به لحاظ ادعای خیار قولش موافق حجت شرعی است. تأمل بفرمایید تا فردا.